الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، در آستانه شهادت سیده دو عالم حضرت صدیقه کبرا ارواحنا لها الفدا هستیم. خب، چون یکی از مزایا و امتیازات شخصیت او و یکی از مواهبی که خدا به این بزرگوار داده بود، علم لدنی بود. این قلب که در سمت چپ سینه ما هست، در قرآن مجید موارد زیادی قلب گفته شده. آیا همین عضو صنوبری شکل سمت چپ است یا چیزی دیگه است؟ وقتی به روایات مراجعه می کنیم، در روایات بعض روایات می فرمایند که مقصود از قلب در قرآن عقل است. حالا یه صحبت های زیادی شده، گفتن که چرا همیشه به حتی به عقلم که میخوام بگن قلب میگن. این که گفتن روایت ها، در ذیل اون آیه شریفه که در سوره مبارکه قاف هست که ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، از حضرت باقر صلوات الله علیه داریم که میفرماید یعنی عقل. خب اینو داشته باشید. یه صحبت هایی هم میشه، من جوان بودم در قم اساتیدمون، یادم میاد که بعضیشون از دنیا رفتن، بزرگانی بودن که و به تعبیر خودم ولی شناسانی بودن که رفتن از این ولایت، خلاصه رحمت الله علیه مجمعین. صحبت همیشه از قلب و سینه میشه. حتی مثلا فرزن وقتی میخوان بگن کسی مثلا نظر بلنده است یا دارای علم است، میگن شرح صدر دارد. علم نشرح لک صدرک، ها؟ افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. در قرآن مرتب صحبت صدر است و سینه است و این حرفا. بله، اساتید ما میگفتن اون زمان، میگفتن یکی از وجوه این که صحبت قلب و سینه زیاد میشود، یکی از وجوهش این است که این قلب نکه مظهر حیاته. ببینید مثلا یه نفر حالش به هم میخوره، خدا نکرده میفته، اول از قلبش خبردار میشن ببینم میزنه یا نمیزنه. آدم یه وقت ناراحت بشه، این ضربان میره بالا، خدای نکرده در یه سواری ضربان میاد پایین. ببینید، میگن به اعتبار این که اینقدر مثل آینه حیات هست تقریبا، اینا مناسبات ها، و چون محل این قلبم در سینه است، نمیخوام بگن عقل در سینه است، تعقل در سینه است، اینه نمیخوام بگن. یعنی دقیق باشن جوانان عزیزمون، به اعتبار این که این قلب مظهر حیات هست و این در سینه است و انسان تا حیات نداشته باشه که نمیفهمه. پس بنابراین فهمیدن ما، تعقل ما، نمیگیم با این عضوه، تعقل با این سره، اما بالاخره این عضو کلی کمک میکنه که این بتونه کار خودشو بکنه. البته من به جوانان گفتم که به تعبیر امروز پزشکان معتقدن که این کار اینقدر کار سخت افزاریه. گفتم شاید یه روزی علم بشر به اونجا برسد که ببینن که نرم افزاری هم داشته، ممکنه یه همکاری هایی هم با مغز غیر از حالا خون رسوندن داشته باشد که این الان دیگه بر این دنیا امروز مکشوف نشده بر پزشکان، حالا شاید یه روزی کشف بشه. حالا این مقدمات رو شنیدید. جنبندی این است که ببینید آقا جون، عزیز من، جوان، خواهر، برادر، قلب وقتی گفته می شود این باطن است. این باطن سینه که میگن مقصود باطنه. بالاخره هر کس یه باطنی داره. انسان به اتفاق تمام حکما مرکب است از سر و علن. همطور که روح داریم، بدن داریم، یه سر و علن هم داریم. الان شما برای خودتون یه افکاری داریم در باطنتون، شما نمیدونم اونا چی، من دارم، شما نمیدونید. نمیشه بگیم باطن نداریم. اصلا شما دائم در باطن هستیم، همیشه از باطن به ظاهر میرسیم. حالا پس بنابراین ما قلب که وقتی میگیم در احادیث میگن قلب، در قرآن میگن قلب، عمدتاً باطنه. این باطن، حالا یه باطنی ما داریم، نام این رو حالا علی الصف بذاریم قلب. شکی هم نیست که ما این باطن رو داریم. بنابراین جنبندی این است که ما اسم این باطن رو میذاریم قلب. حالا که رسیدیم به اینجا، الان با هم قرار بذاریم امشب که اسم باطن را قلب بگذاریم. بگه من دلم از تو شکسته. یعنی چی شی؟ یعنی این قلب؟ نه دیگه، در باطن یه رنجشی از تو پیدا کردم. اینه میخوای بگی دیگه. مطلب اصلی از بعد از این شروع میشه که این خیلی مهم است. این آیت بفرید بگم. میگن القلب حکما و عرفا شب قریب به این مضامین داشته باشن. قلبی که اسمش گذاشتیم چه؟ اسمش باطن. القلب و یتردد و بین الملک و الملکوت. الله اکبر. این مرتب تردد داره بین دوتا دروازه. ببین ما به دنیا که آمدیم بین دوتا دروازه قرار گرفتیم. این دست راست رو حساب بفرمی چه دروازه ملکوته، اینجا دروازه ملکه. ملکوت یعنی چی؟ ملکوت یعنی غیب. این باطن این عالم، غیب این عالم را میگن ملکوت عالم. و بیدهی ملکوت کل شیء. سوره مبارکه یاسین را میگن قلب قرآن. چرا؟ برای اینکه بسیاری از معارف عمیق در سوره یاسین است. منطبت خدا باز کنه. من خودم گاهی وقتا گفتم پروردگارا خودت باز کن من بفهمم که چرا محرم بشیم به این قرآن. چرا به این میگن قلب قرآن؟ یکی از علالش این فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. الله اکبر. ملکوت یعنی غیب، ملک یعنی شهادت، یعنی شهادت آشکار. پس یه غیب داریم یه شهادت داریم دیگه. پس اون غیب عالم، باطن عالم، ملکوت عالم است. عالم شهادت هم عالم ملک است. ما همه دو میبینیم دیگه، در عالم ملک هستی. این قلب یتردد و بین الملک و ملکوت. خیلی بحث عجیبیه، دقت بفرمید. یتردد بین الملک و ملکوت یعنی چی؟ ببینید ما معصوم که نیستیم. معصوم استقرار دارد. ما اونطور نیستیم. ما الان حال داریم، فردا حال نداریم. معصوم در طرف ملکوته. در زیارت جامعه کبیره انشالله خدا این محبت ها و این عزاداری ها و این عشق ها را از ماها نگیرد. در قرآن هم هست که لم یرد الله ان یطهره. مثلا خدا نمیخواد یه طرف تطهیر کنه. میگه زوره. پرونده را اینطور خراب کردن که خدا نمیخواد اصلا تطهیرشون بکنه. در زیارت جامعه چه میخونیم؟ السلام علی المستقرین فی امر الله. نه استقرار داره. نه استقراره. اما ماها خیلی خوب خیلی آدم خوبی هم باشی، بازم حالا خوبی مراتب داره، شاید بطره یکی ادهی برسم به یه جاهایی که خب خیلی عطر از معصوم داشته باشن، اونو نمیخوایم بگیم. اما حالا ما هرچیم که خوب باشیم، ببینید این قلب ما یه جوای نمیسته. ببین یه تردد بین الملک و الملکوت. الان میبینی خیلی حال داری، فردا این موقع همه موقع ها آقا هیچ حال نداری، چی شد؟ وقت طبیب نفوس عالم امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود که این للقلوب اقبالا و ادبارا، این همینه، دلها گاهی رو میکنن گاهی پشت میکنن. وقتی رو کرده دلت میخواد بری مجلس، مجلس از زهره، دلت میخواد یه تشرف پیدا کنی زیارت از حضرت عبدالعزیز برای استرام، دلت میخواد یه سله ارحام بکنی. الان ببین سر حالی، این وقت اقبال است، وقتی که رفته در ملکوت وایستاده منتظرته، استفاده کن ازش. میفرماد وقتی که اقبال کردن میفرماد از اینا استفاده کنید. اما یه وقت ادبار اصلا، آقا من حال ندارم، یه بریم مجلس نمیتونم، آقا یه دعای کمیلی هست بریم نمیتونم، میفرماد ولش کن بابا، فاقتصروا علی الفرائض. دیدید ادباره فقط به فرائض قناعت کنید. این دین تربیت کننده است، این نیست که ما به زور بریم بشیم ضبطت العارفی. این راهی داره، رسمی داره. پس این قلب یتردد بین الملک و الملکوت، این در ملکوته. تمام علم ها از اینجا میاد. اینجا هم در ملکه، البته اینجا هم همش نیست بدی بیادا، از اینجا رزق روزی هم میاد. یه وقت کردی مار اغرب هم اومد، بله اینجا عمومیه رزق روزی، بله از اینجا میاد، در ملک میاد، مواهب عالیه از در ملکوت بیاد. البته یه وقت یه چیزایی از در ملک میاد، اگر به کار بگیری اونام کمکت میکنم میبرم به همون طرف ملکوت. حالا رفتی یه زمینی گرفتی، باقی احداث کردی، مرغداری احداث کردی، هم چیکار کردی؟ ماشاءالله یه درآمدی پیدا شد و الان در ملکه، ولی تو آمده برای رضای خدا یه بیمارستان ساختی. این کار مقدمه میشه تا این قد دوباره میره طرف در ملکوت، میره اونجا یه مدرسه ساختی، بیمارستان ساختی. ببین نرا دقت بفرمید. اما این در خاطر جمعی نداره. ببین یه سبد میوه از اینجا برات میفرستن، یه وقت دیدی که اون میوه اون سبد زیرش یه مار خوابیده اصلا. برای همینم هست که در احادیث بریم، ببینید من دارم در مجلس از زهره به شما میگم، من در طلبه گناهکار اما امیدوارم به من اعتماد کنید، هیچ دعایی نکنید مگر با عافیت. در حدیث داریم هیچ چیه بدون این قید رو در دعاهاتون حذف نکنید. ببین بر از پسرت عروسی میخوای بگیری، بگو خدایا با عافیت همراه کن، خونه میخری با عافیت همراه کن، مغازه میخری با عافیت همراه کن، مغازه رو داری میفروشی با عافیت همراه کن. این کلمه عافیت یادت نره. این من نمیگم، این امام سجاد میگن، ائمه میگن. من یه چیزی به شما بگم، صبح به صبح بعد از نماز صبح یه عربی به فارسی فرق نمی کنه، بگن اللهم عافنا فی جمیع امورنا، یا به فارسی خدای ما را در تمام کارهای ما را خدای با عافیت همراه کن. این عافیت چون خاطر جمعی نیست، این در ملک این چیزه داره. در حدیث داریم میفرمد که شخص میره پولم گیرش میاد، اما رب ما یقتع یده او رجله، ای بس دستش قطع میشه، پاش قطع میشه، پولم آورده ها اما فایده نداره. یه نفر رفت در پشتی کاری عرض شد خدمتتون که شاید اینطور بوده، یکی از ائمه مشورت کرد، حضرت فرمود مصلحت نیست، شاید اینطور باشد. رفت و آمد و یه پول زیادی هم به دست آورد، اما نماز صبحش قضا شد. این باب ملک این چیز رو داره، چند میلیارد پول اما یه چیز ناب رو گرفت. آمد گفت آه قربونت برم، اتباع ما رفتیم خیلی هم پول در آوردیم. حضرت فرمود تمام نجبرم نمازتو نمی کنه، یه نماز صبح رو قضا شد. حالا اون نماز صبح هم قضا نشه اصلا. حالا اون مثال خواسته براتون بزنم. اما ببینید این در ملک این خاطر جمعی نیست. برو ببین پول بهت میدن، دلار میدن، همه چی هست. لاش یه وقتی مراقبم بود، میگه خودت چیکار کنی؟ دو تا حرکت بکنی. یکی این است که از خدا بخوایی که به عافیت همراه کنه و خدا هم قبول میکنه، چون اولیا اش یادمون دادن انشالله قبول میشه. بحث دیگر این است که اینا را بیاری چکار کنی؟ مقدمه رفتن به در ملکوت قرار بدی. خب خدا پول داده یه حرکتی بکن، حالا که نداده که هیچی، سالبه به انتفاع موضوعه. حالا که نداره، خب نداره دیگه، المفلس فی امان الله، بازه در امان خداست. اما اگر هست، حالا تا میتونی خب یه کاری بکن دیگه. چی میشه؟ ببینید این کارا ما دست کم میگیریم. پس ما میتونیم از این در ملک هم اگر چیزی باشد ببریم مقدمه تقرب به در ملکوت قرار بدیم. پس حالا من سخن را دراز نمی کنم. می فرماید القلب یتردد بین الملک و الملکوت. بینید دست سرگردان تفلک. حالا اگر معنویت داشته باشد این طرف بیشتر میشه. منتها حالا بنده تا اینجا که گفتم خواستم اذهان شریفتون آماده کنم، گوش بدید بشنیدنیه. این نفس ها، این حالا نفس، روح، اسمش هر چی بخوای بگی، اگر صاحب این باطن گناهان رو ترک کند، این باطن که اسمش هر چی دوست داری بذار، این باطن سیر میکنه در ملکوت و از حکمت های تازه و دست اول برای صاحبش میاره. عجب. می‌فرماید بدون اینکه عالمی در کنارش باشد. آقا این فعل حرفه. خدا انبات نبی آمرزه مرحوم پدر من علی الله مقامه میگفت دوست خدا اگر سر کوه هم باشد، کور ده هم باشد، خدا براش چراغ روشن میکند. ببینید عرفان فقط این نیست که آدم یه چای بریزه، یک استکان کمرباری کنه، نمیدونم هم اینو میگم عرفان قهوه خونه ای بشیدم به چند تا حافظ بخونم به خدا حافظ. عرفان باید علمی باشه. پیغمبر اکرم فرمود که من علم بما یعلم و رسه الله علم ما لم یعلم. هر کس عمل کند به اونچه که میداند. ببین من عمل بما علم علمه الله علم ما لم یعلم، من عمل بما یعلم و رسه الله علم ما لم یعلم، مختلف تواتر معنوی داره. عزیز من یه وقتی هست که یک مفهوم در پنجه غالب میرسه. پیغمبر میگه من عمل بما علم ها علمه الله علم و لم یعلم. امیر المومنین میفرماد ایها الناس اذا علمتم فعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون. وقتی دانستید به دانستتون عمل کنید، بلکه یه دری اینجا باز بشه. اون یکی امام به لفظ دیگه میگه تواتر، تواتر معنویه. پس جنبندی این است که سیده دو عالم یکی از امتیازات شخصیت بزرگ او علم لدنی بود و اتصال به غیب داشت. اینا دائما در ملکوت بودن، استقرار داشتن. ما هستیم که متردیم بین ملک و ملکوت. باید یه کاری بکنیم که اون طرف چرخه خورده سنگین‌تر بشه، اون طرف ملکوت. حالا چی کار باید بکنیم؟ تا اینجا رسیدیم به اینجا که یک، این قلب ما بین ملک و ملکوت در تردد است. دو، اگر به دانسته هامون عمل کنیم، خلاصه خدا مرحمت میکنه، این در از در ملکوت باطن بهره‌مند میشه. حضرت زهرا متصل به غیب بوده، اونا معصوم بودن، اونا را قیاس به خودمون نمی کنیم. فقط خواستیم اینو بگیم که یعنی او علم غیب داشت، متصل به غیب بود. ما با تطهیر، با یک پاکیزگی عطر از اونا داشته باشیم. آقا یه عطر داشته باشیم. من به دوستم گفتم شما در نماز عید قربان، عید اضحا و عید فطر تو قنوتش ماشاءالله خوندیم دیگه، چقدر خوندیم؟ اینقدر خوندیم که، اما چه خوندنی؟ بارها گفتم خدمتتون که ما که میخوریم فقط عددش حساب میکنیم که کم زیاد نشه، فکر کنم چه عددی، یا برای ثوابش میخونیم برای ثوابش، و الا هیچ کس بفهمه نمیخواد بریم بریم اینا خدا چی گفته. خب نمیخوام الان بگم، فقط شاهد بخوام بگم، شما در دعای در قنوت عیدین، عید اضحا و عید فطر میگه اسألک ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد. میگه من از تو میخوام که منو داخل کنی در هر خیری که پیغمبر آلش داخل کردی. یکی از خیرهای کنه داخل شدن امامت بوده، نبوت بوده، ولایت بوده. مگه ما میتونیم پیغمبر بشیم، نبی بشیم، وصی بشیم؟ نه عزیز من، هرچه به مناسبت خودش. میگه از حضرت زهرا متصل به غیب بوده، امیرالمومنین متصل به غیب بوده، از این خیر یکی منم مثل او بشم، اما منم یک دری به دلم باز بشه، یه عطری از اون را داشته باشم به اندازه خودم. بالاخره آقا ما شیعه، شیعه پیرو، پیرو بالاخره باید یه شباهت داشته باشد. و من عمل بما علم علمه الله علم ما لم یعلم. اما توسل پیدا کنیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدتی. جانم به قربان صدیقه کبرا، خیلی مصیبت کشید. ما نمیتونیم مقدار مصیبت او را بگیم چقدر بوده. امام صادق سلام الله علیه، شاید حضرت صادق شد یک تعبیر داره، جانسوزه. میفرماید بعد از رحلت رسول اکرم غمی به حضرت زهرا رسید. ببین غم که داری میگین، خدا را قسم میدم به حضرت زهرا که غمهای شیعیان را زائل کند. ببین غم اندازه داره، یه به خاطر یه قصه داره، بالاخره هر کسی چیزی داره، مشکلی داره. اما یه وقت یه قصه، یه مشکلی باشه که اصلا تو را از کار بندازه، دیگه احاطه کنه. میگه بعد از رحلت پیغمبر اکرم غمی به حضرت زهرا رسید، نوشته لا یعلم قدره الا الله. قدر اون غم را جز مقدارش جز خدا کسی نمیدونست، مقدارش جز خدا. الله اکبر. اما چقدر عزیز بود این وجود نازنین. میگه خدا ملک مبعوث کرد، فرستاد که برو با زهرا حرف بزن، دلداری بهش بده، برای دلدارش ملائکه میاد. فرمود چرا جدیتاتون مبدل به بازی شده؟ یعنی در به تو میگم، دیوار به تو میفهمونم، اما اون زنها فقط بودن ایادت کنن. من الان قابل نیستم، شماها قابلین. از امام زمان میتونیم خواهش کنین که امشب مجلس شما رو مجلس ایادت قرار بده. یا صاحب الزمان، السلام علیک یا صاحب الزمان. اینو جدی بگیرید.